خطبت عاشورا جلسه 69، اولین جلسه شرح و توضیح متن زیارت عاشورا، تاریخ 11/7/81. استاد شجاعی.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. به حول و قوه الهی از این جلسه میپردازیم به متن زیارت عاشورا و از خداوند تبارک و تعالی و روح مطهر و منور اهل بیت علیهم السلام، به خصوص سید شهدا و شهدای کربلا و عاشورا مدد می‌جوییم که ما رو موفق به اتمام این زیارت بکنه ان شاء الله. السلام علیک یا ابا عبدالله. خب اولین فقره‌ای که در زیارت عاشورا داریم این فقره است که ما خطاب به سید الشهدا علیه السلام عرض می‌کنیم که سلام بر تو ای ابا عبدالله. کلمه سلام اولین تجلی و جلوه ماست در موقعی که برخورد می‌کنیم با سید شهدا، یعنی اونی که برای ما پسندیدند، که وقتی که روبرو میشیم با حضرت به زبانمون بیاریم، این هستش که با این کلمه ملاقات و صحبت رو شروع بکنیم. السلام. خب این کلام و این کلمه یک جایگاه ویژه‌ای در اندیشه اسلامی داره، هم در قرآن کریم و هم در فرمایشات معصومین علیهم السلام یک جایگاه ویژه و بلندی داره، که ما فقط نه در این فقره از زیارت عاشورا، بلکه در فقرات بعدی هم، و نه در این زیارت بلکه در زیارت های مختلف باهاش سر و کار داریم. در زیارت عاشورا انگامی که سلام میدیم، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، تا بعد یا انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، باز این کلمه با کلمه حرب یک پیوند داره، فهم درست اون به این هست که این کلمه مقابلش رو هم ما خوب بشناسیم و سلامهایی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن داره، سلامون علی ابراهیم، سلامون علی نوح، اینهایی که داریم فی العالمین، سلامهایی که خداوند به انبیا داده، یا لهم سلام، لهم دار السلام و چیزهای از این قبیل که ما احتیاج داریم این واژه رو خوب بشناسیم. سلام از نظر لغت اول از این کاربردش که خب همونطور که الان خدمتتون عرض کردم کاربردهای متعدد و مختلفی داره، و از نظر لغت به معنای دور بودن از آفت هست، دور بودن از هر نوع آفتی رو بهش میگن سلام، سالم بودن. وقتی چیزی آفتی نداره میگن سالم هستش. این سلامت رو هم ما در امور مادی به کار میبریم، هم در امور چی؟ معنوی. میگیم غذا غذای سالمی هست، سالمی هست، یعنی آفت نداره، میکروب نداره، بیماری درش نیست. یا بگیم این آدم آدم سالمی هستش، یعنی چی؟ یعنی روحش فساد نداره، انحراف نداره. پس اون چه که به صورت مطلق مربوط به سلامتی هست، دور بودن از آفت هست، ما این کلمه را در موردش به کار میبریم. اون وقت اون چیزی که این کلمه در موردش به کار برده میشه دو دسته هست، یا این که خودش ذاتن این سلامتی رو داره، ذاتن سالم و ایمن هست از آفتها، نقصها، بلایا، ضعفها، و یا اینکه اکتساب کرده و از خودم خدمتون که چیز دیگری این سلامتی رو گرفته، در اتصال و ارتباط و تنظیم رابطه با چیز دیگری متصف به صفت سلام و سلامتی شده. خداوند تبارک و تعالی که یکی از اسماء سلام هست، تنها موجودی هست که سلامتیش هست، ذاتی است. از اسماء حق تعالی است که ما خداوند رو به هم در ادعیه و هم در قرآن به اسم سلام خطاب میکنیم و در آیه 23 از سوره مبارکه 8 به این صورت خطاب میکنیم خداوند رو: هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. خطاب سی به حق تعالی در معرفی هستی حق تعالی از خودش در قرآن در این سوره میکنه که لفظ سلام رو در مورد خودش به کار میبره. به کار بردن لفظ سلام در مورد حق تعالی به این معنی هستش که حق تعالی از خودم خدمتون که هیچ نوع، یعنی سالم هست ذاتن از هر نوع ضعف و نقص و از خودم خدمتون که آفت، و در واقع منبع سلامتی هستش. شناخت حق تعالی به این صورت که ما حق تعالی رو بدونیم به عنوان سلام چند جنبه داره، چند نکته رو در این رابطه باید خدمتون عرض بکنم. این مطلبی که عرض بکنم نقش کلیدی در سلامی که به ابا عبدالله میدیم و بعد در کتابی که به ابا عبدالله علیه السلام میکنیم که انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم بسیار مؤثر هست، نقش کلیدی داره. پس خوب دقت بکنید وقتی میگیم خداوند تبارک و تعالی در مورد سلام رو به کار ببریم، به یکی دو نکته توجه بفرمایید. نکته اول این هستش که وقتی کسی خداوند رو به سلام یاد میکنه، رابطش با خداوند تبارک و تعالی تنظیم میشه. یعنی چی؟ یعنی میدونه که اگر خدایی هست که خالق هست، رب العالمین هست، مدبر او هست، در اون طرف قرار داره و من هستم که بنده او هستم، اون طرف چی هست؟ اون طرف ضعف و نقص و سستی و آفت و اشتباه و گناه و ظلمی وجود نداره، اون طرف سالم هست. اجازه فرمودید دیگه چیزی نمیتونه بین رابطه انسان و خداوند تبارک و تعالی دو به هم زنی بکنه، خراب بکنه رابطه انسان با حق تعالی. ما اگر در خودمون، در نظام درونی خودمون، در روی زمین، در طبیعت، در اجتماع با معضلی، با مشکلی، با مانعی روبرو شدیم، اولین کاری که شیطان میکنه این هستش که مسئله رو می اندازه به گردن خداوند تبارک و تعالی. چون انسان میخواد راحت باشه، انسان میخواد زود گناه بکنه، انسان میخواد آلوده باشه، انسان میخواد جلوش باز باشه. برای اینکه بهانه‌ای دستش بیاد که فسق و فجور بکنه، متهم کردن خداوند تبارک و تعالی یکی از شیوه های مرسوم و متداول شیطان هست که در نفس انسان می اندازه. این که انسان خدا رو زیر سوال ببره، رابطش رو با خداوند ضعیف بکنه و تند و تند به خدا شبهه و ایراد وارد بکنه و رابطه سیاه و تاریک بشه. اگر کسی اعتقاد پیدا کرد که خدا سلام هست، یعنی خدا رو قبول کرد و تصدیق کرد که او سلامه و خودش رو اینجوری معرفی کرده که اون بر سلام هست و من یقین کردم که اون طرف سلام هست، او سلام هست، بعد با هر معضل و مشکلی که در نظام فکری یا در نظام اجتماعی یا در طبیعت روبرو میشن، چون اون طرف رو سلام میدونم، راه شیطان برای اتهام زدن به خداوند تبارک و تعالی و راه نفس اماره چی میشه؟ بسته میشه. برابر این رابطه من با خداوند تبارک و تعالی همیشه صاف، پاک، نورانی، شیرین، پرکشش و پرجذابیت میمونه. خب حالا اون معضل و اون مشکل رو من باید چجوری حلش بکنم؟ میام در خود نظام حلش میکنم، یا در نظام درونی خودم یا در نظام اجتماعی، به هر حال تحلیل میکنم، کارشناس هست، عالم هست، متخصص هست، تحلیل میکنم و مسئله رو حلش میکنم. اجازه خراب شدن رابطه با حق تعالی رو به خودم نمیدم، در واقع به نفس خودم نمیدم، به شیطان نمیدم که این رابطه چی بشه؟ خراب بشه. خب خراب شدنش مشکل ساز هستش. ببینید خداوند تبارک و تعالی اصل ما هست و ما نفخه او هستیم و ریشه ماست، منبع ما هستش، معدن ما هست، آرامش ما، شادی ما، خوشبختی و سعادت ما به این هست که ما همیشه با منبع خودمون در ارتباط باشیم. یعنی به محضی که ضعف ارتباط بین ما و معدنمون و منبعمون برقرار میشه، به وجود میاد، این ضعف ارتباط هست که برای ما مشکل ساز میشه. لذا هر کسی که میخواد دائما در شادی باشه، دائما در آرامش باشه و در سلامت باشه، کلمه سلامت رو باز توجه کنید، در سلامت باشه، از آفات دور باشه، از غمها، از قصه ها، از تزلزلها، از اضطرابها دور باشه، باید با معدن سلامتی چی باشه؟ در ارتباط باشه. خداوند سلام است و معدن سلامتی است، منبع سلامتی است، اصل منه، ریشه منه، من نفخه او هستم. لذا صلاح کار من هر وقت به فساد گرایش پیدا میکنه، شادی من اون موقعی که به غم کشیده میشم، آرامش من اون موقعی که به اضطراب میام، به این هست که برگردم به منبع خودم، به اصل خودم و با اصل خودم در آرامش باشم. الا به ذکر الله تطمئن، آرامش، شادی، قدرت، اینها همه منوط به ارتباط با منبع آرامش و شادی و قدرت هستش، یعنی با حق تعالی. به محضی که بین رابطه ما و حق تعالی سستی وارد بشه، ما از منبع سلامت، یعنی سلام که خدا هست، فاصله گرفتیم. وقتی از سلام فاصله بگیری، فاصله از سلامتی چه اتفاقاتی ایجاد میکنه؟ دیگه اون مصائب و گرفتاری ها و مریضی ها و درد ها و مشکلات رو. این در نظام طبیعی هم همینطور هستش. در نظام طبیعی هم ما خداوند تبارک و تعالی برای هر چیزی یک معدن سلامتی قرار داده، خودش خلق کرده دونه دونه و قرار داده. شما نها کنید مزاج شما در یک شرط خاصی سالم هستش. یه موقع میبینید که اشتها نداری، یه موقع هست زیادی میخوری، یه موقع هست حال تهوع داری، وقتی به دکتر میری، دکتر چیکار میکنه؟ شما برمیگردونه به مزاج اصلی. چشمان شما ضعیف هستش، میگه که طبیعی نمیتونی ببینید، یا دور میبینی یا نزدیک میبینی یا تار میبینی. وقتی میری پیش دکتر چیکار میکنه دکتر طبیب؟ میاد یک مبنایی برای سالم دیدن چشم دارن، اونها با اون مبنا شما رو میسنجن، بعد به شما شماره میدن، یا چشم شما تقویت میکنن که برگردید به اون مبنا، یا اینکه عینک میده به شما که به کمک اون عینک چشم شما چی بشه؟ مجموعاً به اون نمره 10 که سلامت هست در طب در چشم پزشکی برسه، بعد شما تازه طبیعی میشید. یعنی برگشت به مبدأ سلامتی منشأ آرامش شماست. دل درد دارید همینطور، معده درد دارید همینطور، سردرد دارید همینطور، ناراحتی اعصاب دارید همینطور، بعد برگرده به منبع سلامتی، به معدن و اون شاخص سلامتی. در حرکت انسان به سمت ابدیت، اگر انسان فاصله بگیره از شاخص سلامتی و معدن سلامتی که خداوند تبارک و تعالی هست، دچار اضطراب، آفت، گرفتاری، جهنم، گناه، معصیت، چیزهایی از این تمام این آفت دیگه گرفتاری ها میشه. برابر این خیلی خطرناک است که انسان فاصله بیفته بین او و معدن سلامتی و منبع آرامش و سلامتی. به محض که فاصله بیفته در هر چیزی استراب میاره، در هر چیزی. باید خوب توجه بکنیم. بازم تأکید میکنم که خوب انشاءالله دقت بکنید که ما در هر چیزی فاصله بگیریم با منبع سلامتی، غم میاد پشتش، بیماری میاد پشتش، ناراحتی میاد، چه در مسائل مادی و ظاهری مثل غذا خوردن، مثل لباس پوشیدن، مثل حرف زدن، مثل نگاه کردن، مثل شنیدن. اینا خداوند تبارک و تعالی باش مبنای سلامتی قرار داده. چون تو حرف زدن کافیه، ما بعد مبنای سلامتی فاصله ببینی که استراب اومد سراغت. کلی هم خندیدی ها، ولی ببینی که با سردت پر غمه. در نگاه کردن همینطور، در لباس پوشیدن همینطور، در غذا خوردن همینطور، در شنیدن همینطور، میشه مبنای سلامتی قرار داده خداوند تبارک و تعالی. اگر که با این مبنا فاصله بگیری میشه استراب بده، مریضی میاد سراغ. در خوردن فقط تعیین کرده کلو من طیبات، از غذاهای طیب فقط بخورید. بعد در فقه هم مشخص کرده این پرنده ها، این حیوانات حلال گوشت به این نه، به این شکل، به این طور بخورید. بقیه اگر خورده بشه مشکل ساز میشه برای شما. در نوشیدنی ها همینطور، در سلامت روان تعیین کرده برای شما. مبنا این هست شما اگر بخواید سالم باشید و قوی باشید، استعینوا بالصبر و الصلاة، باید از نماز کمک بگیرید، از صبر کمک بگیرید. صبر رو خداوند گذاشته، نماز رو خداوند گذاشته، عبادات رو خداوند گذاشته برای مبنای چی؟ سلامتی. شما به محض اینکه فاصله میگیرید از نماز، از صبر، از عبادات، می‌بینید که میرید به سمت اضطراب، پریشانی، غم، غصه، هیجانات زیاد و یواش یواش سرطان‌های مختلف روحی به سراغ انسان میاد، گرفتار میکنه انسان. پس مبناها باید فراموش نشه. حالا اگر ما خداوند رو به عنوان سلام اعتقاد داشته باشیم، بشه نقش اعتقادات خیلی مهمه. یقین کنیم که خدا سلام هست و سلامت و منبع سلامتی هست، ما متوجه میشیم که چرا نباید بین ما و خداوند تبارک و تعالی دو به هم زنی بشه و فاصله بیفته. اگر خدا رو به سلامتی شناختیم، یعنی به سلام بودن شناختیم، بنابراین این چیزی بین ما و خدا رو خراب نخواهد کرد. هیچ حجم و هجومی، هیچ شبهی نمیتونه بیاد بین ما و خداوند تبارک و تعالی دو به هم زنی بکنم. و از طرفی توجه داریم که به محضی که از معدن سلامتی فاصله بگیریم، رفتیم توی بیماری و اضطراب، توی گرفتاری و غم و غصه. این هم نکته مهمی هستش که نباید فاصله بگیریم. ما هر وقت بیماری اومد سراغمون، غم آمد سراغمون، افسردگی آمد سراغمون، ضعف آمد سراغمون، باید برگردیم به چی؟ باید برگردیم به معدن سلامتی و قدرت. لذا در قرآن کریم شما میدید که قدرت رو از چی میدونه خداوند تبارک و تعالی؟ میدید که قدرت از این است که شما معدن قدرت در ارتباط باشید، معدن سلامتی در ارتباط باشید. در مبارزه با دشمنان فرمان اون مبارزان و مجاهدانی که بیشتر با خدا ارتباط دارن قوی تر است. هر وقت ضعف ایمانی سراغ شما میاد، شما در مقابل دشمن شکست بیشتری میخورید. پس مقوله مقوله ارتباط هست، ارتباط با معدن سلامتی. وقتی انسان معدن سلامتی در ارتباط هست، قدرتمند. این رو ما فراموش نکنیم. نکته دوم که درباره سلام بودن خداوند تبارک و تعالی باید بهش توجه داشته باشیم این هستش وقتی خداوند رو سلام میدونیم یعنی هیچ چیزی هیچ آفتی رو تهدید نمیکنه. سلام هست، سلام محض هست خداوند تبارک و تعالی. وقتی هیچ آفتی رو تهدید نکرد پایدار هست، حی هست، قیوم هست، حی قیوم، زنده ای که پایدار هستش. این در انسان، در نظام زندگی انسان نقش بسیار مهمی داره که بدونه به جایی وصل هست، معدنش، وطنش جایی هست که حی قیوم هستش. وقتی میشنوه که میفهمه که انا لله و انا الیه راجعون، اینو میفهمه، متوجه میشه که از جایی آمده که حی قیوم هست، به جایی هم برمیگرده که چیه؟ حی قیوم هست. شما فکر کنید از خونه اومدید بیرون، بعد از خونه چند کیلومتر فاصله گرفتید. مسکن محل آرامش انسان است. شما اگر چند ساعت هم اینجا باشید، بالاخره آرامش دونی هستش که بالاخره در نهایت امشب نصف شب صبح برگردید به کجا؟ به منزلتون دیگه، محل آرامشتون است. حالا من به شما خبر میدم که خانه خراب شده، گاز ترکیده، زلزله اومده. ببینید معدن من اونجا که قرار برگردید دیگه وجود نداره. نیست، استراب میگیره انسان. یا کسی مثلا فرض رو سفر میکنه، اینجا شما فهمیدید میرید یه کشور خارجی، مکه مثلا به سلامت زیاره، میام یا کشور شما رو دشمن گرفت اشغال کرده، بگم بر نگرد برگردی هر کلو بگیرم میکشن، میشه پارو هوا میمونی مسترد، کشور نداری برگردی، بخوای بری کشور میرم میکشن. اصلت که کشورت بوده دستت گرفتن، بازگشتی هم دیگه نمیتونی بکنه، انسان مسترد میشه. وقتی به اصلش آسیب میرسه مسترده. انسان احتیاج داره به خدای اینجوری، یعنی وقتی که بهش میگن خدای تو حی قیومه، خیلی براش آرامش میاره، خیلی براش شادی میاره، خیلی لذت میبره از اینکه به جایی متصل هست، از جایی آمده که حی قیوم هست. خودش هم نسخه اون حی قیومه، یعنی ابدیست. ما چون نفخه سلام هستیم، خودمونم سلام هستیم. سلام هستیم یعنی چی؟ یعنی گناه نمی کنیم، مریض نمی شیم، آسیب نمی بینیم. چرا؟ سلام هستیم یعنی مرگی وجود نداره برای ما، برای هیچ کدوم از ما مرگی وجود نه، نابودی و عدم نمیتونه ما رو تهدید بکنه. اینا در معرفت نفس توضیح کامل داریم. به هیچ وجه عدم نمیتونه ما رو تهدید کنه. من که به وجود آمدم چون نفخه خداوند سلام هستم، لذا سلام هستم، سالم میمونم و مرگی برای تهدید نخواهد کرد. این کیفیت حیاتم چگونه است او بحث دیگریست، اما به هر حال نابود شدنی نیستم. به جایی هم برمیگردم، به نزد کسی هم برمیگردم که او هم حی قیوم هستش و ما به این احتیاج داریم. حی قیوم یعنی خداوند تبارک و تعالی اینو در نهاد ما قرار داده، چون خودش حی قیوم هست، ما رو هم از خودش خلق کرده. خلق الله تعالی آدم علی صورته، خداوند انسان رو به صورت خودش خلق کرده. همینطور هستیم، یعنی ما هم دوست داریم حی قیوم و پاینده باشیم و مرگی برامون وجود نداشته باشه، هیچ آفتی ما رو تهدید نکنه. ما دائما الان که داریم زندگی میکنیم، تمام زندگی هر کدوم از ما فرار از چیه؟ فرار از آفت هاست، فرار از محدودیت هاست، فرار از ضعف ها و بیکمالی هاست. یک کسی میده پولدار بشه، برای چی میده پول داشته؟ برای که از ضعف بی پولی چی هستش؟ بیزاره، از ضعف بیزاره، میخواد سطح پولش رو بره بالا، سطح توانش رو بره. یک کسی میده علمش رو زیاد بکنه، سواد داشته، لیسانس بکنه، دکترا بکنه، نمیدونم طلبه بشه، مجتهد بشه، بره بالاتر. برای چی؟ برای که از ضعف بی اطلاعاتی بیزار هستش. یک کسی میره توی هر کاری، تو هر کاری که شما میرید و کسب کمال میکنید، در واقع دارید فرار از محدودیت میکنید، از ضعف، محدودیت و نقص. یک سر انسان هی طالب این هستش به کمال مطلق، به قدرت مطلق، به علم مطلق، به لذت مطلق، به توانایی مطلق برسه. پس اینو خداوند تبارک و تعالی در نهاد ما گذاشته که ما از محدودیت، از مرگ، از آفت، از بیماری چی هستیم؟ بیزاریم. چرا؟ چون خداوند اینجوری هست که اصل ما هست. بنابراین ما هم دوست نداریم اینجوری باشیم، دوست داریم حی باشیم و چی باشیم؟ قیوم باشیم. و اساسا حد ما همین هست، کمتر از این حد ما نیستش. قیمت ما این هستش که ما شأنمون چیه؟ شأن همه ما حی و قیوم بودن هست. مثل کی؟ مثل اصل خودمون، مثل خداوند خودمون. این هستش که ما حدمون، شأنمون شأن حی و قیوم بودن هست. برای این رو خداوند تبارک و تعالی در نهاد همه ما قرار داده که ما دوست داریم پایدار باشیم، دوست داریم حی باشیم. بارها براتون این نامه رو گفتم که خداوند تبارک و تعالی وقتی مؤمن در بهشت قرار میگیره نامه‌ای برای مؤمن میفرسته و توی این نامه این مطلب رو، مهمترین چیزی هم هستش که در بهشت تذکره، یعنی یکی از نعمت‌های بهشت که از خود بهشت بالاتر هست، همین مسئله که مسئله حی و قیوم بودن انسان هستش. چند نعمت هست که از اصل بهشت بالاتر هست، یکیش همین هستش که خداوند نامه‌ای که می‌نویسه اینطوری هست: بسم الله الرحمن الرحیم، من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت، از خدای زنده پایداری که نه هرگز نمیمیرد به بنده زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. بعد میگه من اینجوری هستم که زنده و پایدار هستم و هر چه که اراده کنم همون خواهد شد. امروزم تو را همینطوری قرار خواهم داد که هر چه بخوای همون خواهد شد، تمام در اختیار توست و اراده تو هستش و تو حی قیوم و پایداری هستی که هر چه که اراده بکنی همون تحصیل خواهد شد. انسان به کمتر از این اقناع نمیشه و حد باید برسه به اینجا، اینو میخواد. حالا که اینجوری هست باید توجه داشته باشه توی دنیا چجوری پیوند برقرار بکنه با حی قیوم که سالم بمونه و به اون خواسته خودش برسه و بی خود خودشو محدود بکنه. کسایی که به اسم آزادی، به اسم راحتی از سپردن خودشون به حی قیوم، به خداوند تبارک و تعالی، به احکام دین، اگه آزاد باشیم، راحت باشیم، محدود نباشیم، اینها خودشون رو محروم میکنن، در واقع به کجا میرسن؟ در واقع دارن از حی و قیوم بودن خودشون کم میکنن، یعنی خودشون دارن میبرن به سمت محدودیت و محرومیت. چرا؟ چون روح با مبدا به اصطلاح حیات و قیام و با سلامتی ارتباطش از دست میده و ضعیف میشه. و این دیگه هیچ وقت تو بهش اینجوری نیست، برای این اصلا بهش نمیبرنش، میره تو جهنم و اونجا محدودیت داره و محدودیت از همه طرف توی جهنم هست. تشنش هست، رقوم باید بهش بدن و همین بهش بدن و گرسنش هست، رقوم بهش میدن. از نظر جا در داریم که چنان تو فشار مثل میخی که توی دیوار کوبیدن این فشار احساس میکنه. گرسنگی دائم، تشنگی دائم، عذاب دائم، قصه دائم و طعام ذا قصه و عذاب الیم، خیلی کشنده است. یعنی اون چه که این میخواست تو دنیا با آزادی و تفره رفتن از خداوند تبارک و تعالی بهش برسه، با فرار از خدا برسه، تمام درست نقطه مقابلش بهش میرسه. تمام فشار، تمام محدودیت، تمام هیچی نیست اونجا، هیچ چیز نیست. خود خدا میفرماید دیگه لا یموت فیها ولا یحیی، این از اون جهت که نفخه خداست سالم از نابود شدن، ولی از اون جهت که اختیارم این رو انتخاب کرده هیچ جنبه حیاتی نداره توی بهشت، جهنم. لا یموت فیها، نمیمیره، اما ولا یحیی، حیاتی هم نداره. فقط زنده است که محدودیت ها، ضعف ها، بیماری ها، درد ها، عذاب ها رو تحمل بکنه، برای این میمونه فقط. این انقدر زنده نگرش میداره خداوند که این فقط هرچی رنجه، هرچی گرسنگی، هرچی غمه، هرچی تحقیره، هرچی ذلت هست تحمل بکنه، بلکه خودش این مسیر رو انتخاب کرد. اگر میخواییم به حی قیوم حقیقی برسیم، به اون حالتی برسیم که واقعا حی قیوم باشیم، راه ما این هستش که مقاومتی در مقابل حی قیوم نکنیم و بسپاریم خودمون رو به حی قیوم، یعنی به معدن سلامتی بسپاریم خودمون رو. به میزانی که مقاومت بشه محدودیت میاره برای ما، محرومیت میاره. هر جا شما مقاومت بکنی محدودیت میاد. هر جای هر جا رفتار با همسرت، یه جا مقاومت کن در مقابل دستور خداوند، اونی که همون یه قسمت تو برخلی تو کم میاری، توی شهوتی، توی میلی که حلال نیست، چون به هر میلی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد، کم میاری اونجا چون داری خرج میکنی اینجا. پس همه چیز رو به حی قیوم بسپاریم، همه چیز رو به معدن سلامتی بسپاریم تا سالم بمونه. از هر چیزی که ممکنه ما رو تهدید بکنه، آفت بزنه حیات ابدی ما رو و حی و قیوم بودن ما رو آسیب بزنه، باید پرهیز بکنیم. واجب است، فوراً واجب است باش قطع ارتباط بشه. هر چیزی که قرار آسیب بزنه به ما و مریض بکنه ما رو. شما خودتون اگه یه غذای ناسالم جلوتون بذارن، عزیزترین کسیتون هم باشه میگید نه این توهین کرده، من نمیخورم. ای کاش فقط نخورین، جنگ میکن. خودتون اگه یه غذای ناسالم جلوتون بذارن، عزیزترین کسیتون هم باشه میگید نه این توهین کرده، من نمیخورم. ای کاش فقط نخورین، جنگ میکنین با طرف مقابل. میشون این چه غذایی بود؟ شما همسرتون عزیزترین کسیتون غذای آلوده بذاره، غذای مونده بذاره جلوتون، می مریض میاره، مریض میاره، ظرف کثیف بذاره جلوتون، خیلی بهتون برمیخوره. نمیخورید که هیچی دعوام را میدیسیم. میگه من توهین شد، این منو از سلامتی منو تهدید کرد، به خطر انداخت. این کار نمی کنم. حتی طیبات، حتی طیبات ممکن است برای انسان ضرر داشته باشه. خوبه، طیبه، پاکه، ولی برای انسان ممکن است ضرر باشه. ما نمی کنیم این کار. بنده خودم که علاج شیمی درمانی می کنم، بسیاری از چیزهایی که برای شما تجویز می کنه دکتر حلاله، پاکه، خدا اجازه داره، من اجازه نداره بخورم. و بگم سبزیجات مطلقا نخورید، کباب نخورید، جگر نخورید، میوه هایی که پوست ندارن نخورید. برای شما درست، برای من این زهره، من نباید بخورم. هر چیزی که به صلاح ممکن است به سطح بیماری من اضافه کنم، من نباید بخورم. حلاله، پاکه، ولی اگه دست بزنم بهش خیانت کردم به خودم، ظلم کردم به خودم، حرامم هستش. برای شما حلال و جائز، به بنده حرام هستش. حالا کسی این کار رو با من بکنه، بیا قویی بخور. میدونه ها من این برام خوب نیستش، بعد باید اصرار بکنه. میگه آقا ما به اینو توهین کردیم، باید کباب گذاشتیم جلو دیگه، کباب بیبر، کباب بهتر غذا. نه، این ضرر داره. باید توهین محتلقی میشه. چرا؟ چون این الان برای من چی هستش؟ آفت هست. ممکن است دیگران خیر بدونن این رو، و این آفت هست. پس هر چیزی که به سلامتی ما لطمه میزنه، به حی و قیوم شدن ما لطمه میزنه، باید ازش فاصله بگیریم. سری باید قطع ارتباط باش بکنیم، ولی صورتاً هم صورت چی باشه؟ صورت خوبی باشه. صورتاً هم صورت خوبی باشه. اگر ادامه بدی و ارتباط رو حفظ بکنی، خیانت کردی به خودت، ظلم کردی، و بین تو و خداوند و بین تو و معدن سلامتی و فاصله میفته. این رو فراموش نکن. با صلوات خدا. این اندیشه که ما میخوایم حی قیوم باشیم و خدا رو سالم بدونیم و سلام بدونیم، نقش زیادی در سلامتی ما، چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی، در حیات دنیا داره. کسی که در حیات دنیا سالم باشه، در آخرت و ابدیت هم سالم هستش. ابدیت جای کیا هستش؟ جای سالم هاست دیگه. بهش رو گفتیم اسمش چیه؟ دار السلام. خانه چی؟ سلامتی. علتش هم که گفتیم طبق اون فرمولی که عرض کردیم، رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. گفتیم جنین اگر سیر سلامتی رو طی بکنه، به سمت سلامتی بره، سالم هم متولد میشه. و ما هم در رحم مادر، در رحم دنیا، اگر سیر سلامتی رو در طی بکنیم، یعنی با مبدأ سلامتی، با مبدأ تولد سالم در ارتباط باشیم، سالم هم متولد خواهیم شد. برابر این پیوند با این کلمه سلام و حی و قیوم و توجه به این مسئله که ما این چنین هستیم، نقش مهمی در سلامتی ما داره. اگر کسی اندیشه ابدیت ازش گرفته بشه و نگاه ابدی خودش رو از دست بده نسبت به خودش، و این که قرار حی قیوم باشه و این که به کمتر از حی قیوم خوشبخت نمیشه. شما نگاه بکنید کسایی که ما الان آرزو میکنیم 1 میلیونیوم اونها ثروت امکانات داشته باشیم، اونها از ما خیلی جلوتر بودن، هیچ وقت خوشبخت از دنیا نرفتن. سلاطین، جهانگیرهای بزرگ عالم. اسکندر میگه وقتی من مردم دستام رو توی تابوت بیرون بذاری از تابوت، همه بدونن که من دست خالی میرم. همه بدبخت رفتن، همه گدا رفتن، همه فقیر رفتن، همه تشنه رفتن. فقط کسی ثروتمند میره و سنگین میره و قوی میره که با معدن ثروت و غنا در ارتباط باشه. برای همین یکی از مسائل مهم در قرآن کریم در ارزیابی انسان‌ها در آخرت مسئله سنجش افراده. فمن ثقلت موازینه فمن خفت موازینه. کی میزان سنگینه تو نامه اعمال؟ کی سباکه؟ کی گدا میره؟ کی فقیر میره؟ الفقر و الغنا بعد الارض علی الله. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن فقر و غنای افراد بعد از اینکه عرضه میشن به خدا، اونجا معلوم میشه یه نفر چقدر غنا داشته. ثروتمند میره پیش خدا، پیش خدای ثروتمند هستش. اگر گدا بره، خدا گدا رو نمیپذیره. جای گداها نیست اونجا، جای اشرافه، جای بزرگان هستش اونجا. لذا انسان اگر بخواد با خداوند که معدن شرف هست، معدن بزرگی هست و معدن ثروت هست باشه، اتصال داشته باشه، باید ثروتمند زندگی بکنه، باید غنی زندگی بکنه، باید نام اعمال سنگین باشه. برابر این کار ما ثروتمند شدن هستش، کار ما غناست، کار ما ارتباط با شرافتمندا و افراد با شرف هستش. با پستا و اراذل و اوباش نباید ارتباط داشته باشه، با کسایی که ما رو دائما به گدایی، به ضعف، به بدبختی دعوت میکنن. ارتباط با اونها همیشه آدمو گدا نگه میداره. هیچ وقت انسان اوج نمیگیره، هیچ وقت سنگین نمیشه، هیچ وقت ثروتمند نمیشه، هیچ وقت شرافت پیدا نمیکنه. کار ما اینه که با اشراف زندگی بکنه. تعت اکل شریف به شرف کن. در زیارت جامعه به حضرات عرض میکنیم هر شریفی در مقابل شما ضعیف هستش، پایین هستش. تمام اشراف در مقابل شما شرافتی ندارن. لذا کار انسان این است با اشراف و بزرگان بگرده، یعنی با خود خداوند تبارک و تعالی و با اهل بیت علیهم السلام بپره. اینا کسایی هستن که ما میتونیم باشون بپریم. انبیا، شهدا، صدیقین، صالحین شخصیتایی هستن که قرآن معرفی میکنه. در نمازم دائما ما دعوت شدیم به پریدن با بزرگان. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. نماز ما یاد میده که فقط شما باید با انعمت علیهم، این چهار دسته ای که خدا معرفی میکنه در قرآن، انبیا، شهدا، صدیقین و صالحین بپرید، شرافت داشته باشید و با کمتر از اینها رفیق نشید، با کمتر از اینها ارتباط برقرار نکنید. و رفیقای شما باشن، شأن شما ایناست با این بزرگان بپرید، با ثروتمندها و اشراف. مجموعه اینها اندیشه انسان رو طوری میسازه که انسان حواسش هست که موجود ابدی است، به کمتر از اونها هم نباید بسازه. اگر به کمتر از حی قیوم برسه خودش باخت کرده. تو نمیتونی ذاتیات خودتو تغییر بدی. ذاتیات تو این است که تو از خدایی و مثل خدا هستی و مثل خدا به کمتر از حی قیوم بودن راضی نیستی. خداوند حی قیوم بود و چون میخواست تو هم مثل خودت بکنه و حی و قیوم های زیادی ساخته بشه، تو هم ساخته که تو هم حی قیوم بشی. تو اساسا خوشبختیت و سعادتت به این هستش که حی قیوم بشی. هدف از خلقت تو این است که تو حی قیوم ابدی جاودان باشی. خلق شدی برای این. وقتی به کمتر از این به خودت نگاه کنی، اشتباه نگاه کردی به خودت. وقتی اشتباه نگاه بکنی، اشتباه هم رفتار میکنی، اشتباه هم تصمیم میگیری، اشتباه هم زندگی میکنی. وقتی این چنین شد، اشتباه هم بازگشت خواهی کرد. یعنی به هیچ وجه آمادگی برای حی قیوم شدن نداری، چون امکاناتش توی رحم مادر تحصیل نکردی. مادر کجاست؟ دنیاست. این امکانات حی نشد. پس خوب دقت کنیم، ما باید یکی از چیزهایی که بهش یک سر توجه داریم مسئله حی قیوم بودن خودمون، مسئله ابدیت خودمون هست که اینها تو نماز کاملا گنجونده. خداوند تعالی گفت نماز یعنی توجه به همینها، به اصل خودمون. یکی از اذکاری که خیلی سفارش شده ما بگیم ذکر یا حی یا قیوم هستش، در دفع خواطر گفتن خیلی مؤثر است. یعنی از انسان خیالات، افکار و اندیشه های باطل رو دفع میکنه. انسان وقتی حواسش هست که موجود ابدی است، خیال راحت نمیاد سراغش، آلودگی راحت نمیاد سراغش. ببین اون چه که وقتی شما حواستون به حی و قیوم بودن خودتون هست، یعنی دائما میگید سلام و اهل سلام هستید، وقتی شخصی اهل سلام شد آفس رو خوب میشناسه. میگه کسی بگه آقا شما بهداشت رو رعایت بکنید. بهداشت رو رعایت بکنید. الان به عنوان مثال من حالا خودم رو مثال بزنم، چون این نوع بیماری رو دارم، مثل شما بدن من قوی نیست که مثلا فرض فرمایید گلوبول های قرمز خون من زیاد باشه و سیستم دفاعی قوی بدن من داشته باشه. حالا شما نگاه کنید، یه چیزی که برای شما خیلی خیلی خوب هست، مثل کباب که مثال زدم یا جگر، دکتر به من میگه چون داخل مثلا سیخ پخته نمیشه و خام هست، این سیستم بدنی شما رو آسیب میزنه. حالا شما نگاه بکنید، بنده دقتم الان بیشتر هستش یا شما؟ برای اینکه آلوده نشم من لیول دقتم باید بیشتر باشه. باشه آدم هیچ چیز غیر پاستوریزه نباید بخورید، هیچ چیز غیر پخته نباید بخورید. باید دقت کنم وقتی ذهن من رفت به این سمت که هر چیزی ممکنه آسیب به من برسونه، مثلا حتی روبوسی برای من مضر هستش، یعنی عبدالله زیادم اصلا خدمتشون که، یا اصلا به من گفتن حتی ماسک بزنید دیگه، مثلا این که اصلا از اولش هم باید نکردید، امکانش نبود. خب وقتی من دقت بکنم باید خیلی بیشتر مواظب هستم دیگه، وقتی انقدر حساس میشه ذهنم که مواظب باشم هیچ چیزی که تهدید میکنه و ضعف میاره سراغ من، دقتم هم بیشتر میشه. این وقتی دقت بیشتر شد مراقبت بیشتر میشه، برنامه خاصی میشه دیگه، غذای خاص باید بخوری، میوه خاص باید بخوری، جای خاص باید بری، خیلی یک سری برنامه دی آدم برنامهش برنامه ویژه خواهد شد. در حرکت به سمت ابدیت هم همینطوره. انسان وقتی همیشه حواسش هست که باید سالم بمونه، معصوم میشه. معصومین چرا معصومینن؟ چرا معصومن؟ چون شدت دقتشون نسبت به مسئله ابدیت و خداوند تبارک و تعالی زیاده. چون دائما به مسئله ابدیت و حق تعالی توجه دارن، هر چیزی که امکان داره اونها رو فاصله بیاندازه بین اونها و خدا، ازش پرهیز میکنه. میشه اسمت میاره دیگه. شما یه موقع هستش که بهتون میگن که راه برید، الان مثلا میخوایم قدم بزنیم بیرون، خب حالا میم قدم میزنیم تو خیابون دیگه، بیرون تو شهر قدم بزنیم، بیرون قدم بزنیم تو بیابون، بیرون قدم بزنیم، آقا بریم منطقه جنگی قدم بزنیم. یه جاست منطقه جنگی چی هستش به شما نمیگن، شما میرید منطقه جنگی دارید خوش دارید قدم بزنیم، رفت رومی هیچی، یا کشته شده انسان یا دست پاش قطع شد، به انسان نگفتن. وقتی میگه اینجا مین داره، آدم میگه اینجا داره مین داره، مین که نحوه راه رفتنه دیگه، یه جور دیگه شد دیگه، شما هر جور راه نمیفتی بری، یه پاتو این ور میذاری دقیقا، یه پاتو اونجا میذاری، باید بدونی که از کجا باید بری، چجوری وارد این میدون بشی که آسیب نبینی، دیگه برنامه دار میشی، حواست رو جمع بکنی، اونجا بفتیم بریم که نمیشه که، اونجا قدم بزنیم بریم خطرناش میشه. پس انسان کی مواظب آفت هاست؟ زمانی که حواسش هستی خطری تهدیدش میکنه و نبایدم تهدیدش اون خطر نباید باشه. وقتی ما به حی قیوم فکر میکنیم، به سلام بودن خداوند تبارک و تعالی فکر میکنیم، بعدا هم که میکنم با ابو عبدالله علیه السلام روبرو بشیم، میبینیم که به ابو عبدالله مهمترین رابطه‌ای که با ابو عبدالله داریم همین رابطه سلامتی هستش. یعنی رابطه اگه با ابو عبدالله خراب بشه، وقتی که سلام نمیشه. از اولین چیزی که از ما خواستن این هستش که با معصوم اگر میخوای ارتباط برقرار کنی، باید در قالب سلام ارتباط برقرار کنی. اولین برخورد ما این است، السلام علیک یا ابا عبدالله. بعدن هم که میخوای زندگی کنی باش، باید چی باشی؟ انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حالمکم. حالا میرسیم اونجا مفصل خدمتون عرض خواهم کرد. ما هیچ راهی اگر بخوایم اون سعادت ابدیمون و سعادت دنیا و آخرتمون تامین بشه، جز ارتباط با معدن سلامتی و اهل سلام بودن نداریم. باید سالم باشیم، باید اهل سلامتی باشیم، باید اهل سلامتی باشیم. وقتی میگن ذکر یا حی یا قیوم یا سلام، اینها دفع خاطر میکنه. وقتی من حواسم هست که یا حی یا قیوم، وقتی میگم یا حی یا قیوم، یعنی اصل من، ریشه من، من قراره برگردم اونجا، از اونجا هستم و به اونجا بخوام برگردم. وقت با هر چیزی که میخوام ارتباط برقرار کنم، حواسم هست که این باید به نفع حیات ابدی من باشه. اگر بخواد ضرر بزنه به ابدیت من، با حی و قیوم بودن من سازگاری نداره، با خوشبختی دنیا آخرت من سازگاری نداره. یعنی من از موقت ها، از رفتنی ها بیزارم، همونطور که خداوند تبارک و تعالی از زبان ابراهیم علیه السلام فرمود انی لا احب الافلین، من از موقت ها خوشم نمیاد، من از زود گذرها خوشم نمیاد. زود باید اگه قرار موقت باشه باید همون بشه موقت بشنه باشد. اشتباه همه انسان ها این هستش که اون موقعی که اشتباه میکنن و از حی قیوم بودن میفتن، این هستش که به یه امر موقت دائمی فکر میکنن، به چیزی که 5 دقیقه ارزش داره 10 دقیقه اهمیت میدن و خیال میاد سراغشون، خیال میاد سراغشون. 100 هزار تومن ضرر کرده ولی به اندازه 1 میلیون تومن خسارت روحی به خودش وارد میکنه، به اندازه 5 میلیون تومن هم به دیگران خسارت وارد میکنه برای 100 هزار تومن. چرا؟ چون به حی قیوم بودن خودش فکر نمیکنه. اگه کسی خودش رو با نظام ابدی نگاه بکنه، اینجوری نیست که بره خودش رو بفروشه، خمس نده. حالا تو خمس ندی مثلا چقدر ضرر؟ حالا شما خمس تو نده، زکات نپرداز، نمیدونم گناه بکن، نماز نخون، روزه نگیر، این اصلا با حیات ابدی ما سازگاری نداره. خسارت خیلی سنگین هستش. برای چی؟ چقدر پول مگه میگیری؟ چقدر گیرت میاد؟ در ازاش چی میگیری؟ میبینی که نمیفهمه. یعنی موقت ها رو گرفته، وقتی موقت ابدی رو رها کرده، ابدیت رو رها کرده، ماندنی ها رو رها کرده. این اشتباه انسان هستش. باید برای هر چیزی که همون مقداری که ارزش داره ارزش قائل باشه. انی لا احب آفرین، من خوشم نمیاد از موقت، من موجود ابدی هستم. ما ز دریاییم دریا میرویم، ما ز بالاییم بالا میرویم، ما اونجایی هستیم. مال اینجا، من اینجا رحم، اینجا رحم یعنی چی؟ رحم یعنی که اصلا به هیچ چیش نباید نگاه بکن. به قول عبیر اونگر اصلا نمیارزه نگاش بکنی، اصلا بهش توجه بخوای بکنی، اصلا کار ما نیست، ما شأن ما نیست اینجا، ما مال اونجا هستیم. تراز کنگره عرش میزنند سفیر، یا تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت در این دام گهچه افتاده است. خود مال اونجایی. توجه، نگاه به اینجا حماقت، حماقت، حماقت محض. همین هست، اینو توجه بکن. چقدر زیبا این استاد ما حفظه الله تعالی هر وقت صحبتی میشد میفرمود راجع هر موضوعی، این نیز بگذرد، این خیلی مهمه انسان این تو ذهنش بیفته که با هر چیز روبرو بشه این نیز بگذرد، دلی نده اینقدر، قصه هم نمیخوری، نه نسبت مشکلاتت، نه نسبت به هیچ چیز، هرچون این نیز بگذرد، این نیز بگذرد. چند روز دیگه نان جهان بانگی برآمد خواجه مرد. به زهرا فردا، ببینید کسایی که سن و سالای ما هستن و مردن بیشتر از این پیر مرد هستن، این چقدر جوان میارن اونجا الان، به خصوص اطلاعی که آدم نگاه کنه غالبا جوان. برن اونجا، تموم شد آقا، تموم شد. شروع خیلی آقا با باید دقت بکنیم، یه دفعه یه ابدیت شروع میشه، یه ابدیت. یه تصادف، یه مریضی، یه سکته، تموم شد. یه دفعه طرف سر راه ابدیت قرار بیه، حالا با تیکم برو جلو. کو آمادگی، کو تحصیل، کو دوران جنینی موفقی، چیکار کردی؟ پس خوب دقت کنید، ما احتیاج اساسیمون پیوند با اندیشه ابدیت هستش. یادمون نره که ابدی هستیم، این فراموش نشه. اگه این یادت بود با همه چی روابطت درسته، با همه چیز، وقت اوج سلامتی هم هستی. چرا؟ چون وقتی خودتو بر اساس ابدیت تنظیم کردی رابطت رو، بر اساس ابدیت تنظیم کردی رابطت رو، ابدیت یعنی چی؟ لدارالسلام. دارالسلام فقط یعنی بهشت؟ نه، بالاتر از بهشت، خود سلام. سلام چیه؟ خداوند تبارک و تعالی. وقتی با اون تنظیم کردی اینجا هم همش اهل سلامتی هستی، اینجا هم اهل آسیبی کسی نمیتونه به تو برسونه، دست کسی به تو نمیرسه. شما کن زینب کبری سلام الله علیها، اوج مصیبت، ام المصائب، اوج مصیبت در کربلا. بعد چقدر قوی بهش میگه که دیدی خدا چیکار کرد با تو؟ عرض میکنه به حضرت ملعون، فهمت و ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندید. آقای حضرت همون کسی ما داشت گریه میکنیم عرض عبادت میکنیم قرار بهش ملحق بشیم، خب اون چرا اینجوری میبینه، من چرا اینجوری نمیبینم؟ اونی من جز زیبایی هیچ نمی، پسرم تیکه تیکه شدن، برادرم سرشو بریدن، همه از قشنگ بود و زیبا بود، ما چرا اینجوری نمیبینیم؟ آسیب نمیبینیم، کسی میبینیم از زینب آسیب برسونیم؟ سالم قوی، ایش اصلا آسیب ندیده از زینب، شاد. سید شهدا خودش در اصحابش که دائما شوخی کردن تا صبح، روز عاشورا با هم شوخی داشتن، خودش هم فهمونه هر چیه مصیبت دید هی شادتر شد تا لحظه آخر و قوی تر. این از سید شهدا لحظه رفتن چه جشنی بوده. اینم از اون نمیفهمیمش. بچه بسیجه خودم ناکم شب عملیات چجوری ترانه میخوندن و میرفتن جلو، چجوری شاد بودن، چجوری تو قهقهه میرفتن. امام امت فرمود چی؟ امام امتی که میدید و میگفت شهدا در قهقهه مستانهشان دیگه اندرب بهم یرزقونن، قهقهه مستانهشان. چی یعنی چی؟ قهقهه مستان آسیب نمیبینه دیگه آدم، جزی آدم وقت آدم به حی قیوم و متصل شد نظام سلامتی رو تکرد، هیچ چیزی رو دیگه اون صدر نخواهد شد در دنیا. بیماری میتونه اون سال عدم ببره؟ نه. مصائب، مشکلات، زندان، شکنجه؟ نه. دیگه این همیشه ساله، همیشه ساله قوی، پژمردگی برش وجود نداره، کذب کنه یه جا نه، رابطهش ضعیف نمیشه هیچ وقت، افسرده نمیشه هیچ وقت. کسی من تحویل نگرفت، کسی من سلام نکرد، کسی من محبت نکرد، اصلا این آسیب. خداوند انسان رو مظهر خودش آف مظهر خودش آفریده، حالا من یکی تحویل هم نگرفت، کسی من سلام نکرد، انقدر ذلیل تر اومده، اصلا افسرده شده توی چیز، چند بار هم دست به خودکشی زده که آره مثلا شوهرش دوستش نداشته، یا مثلا زنش تحویلش نگرفته، یا مثلا تو خونه بوده که مثلا خونه طلاق بوده. این حرفا مالا طبیعت، نظام طبیعت، خونه طلاق بوده، هیچ وقت عاطفه تو این خونه نبوده، به این بچه عاطفه نشده، محبت نشده، این بچه عقده محبت داره، حالا الان هم بزرگ شده عقده ای هست، حالا وقت دیگر نمیتونه نسبت بچه های خودش و همسر خودش آدم موفقی باشه. این حرفا حرفای درستی ها، ولی تو نظام چی؟ طبیعت. در نظام فطرت من بابا ننم که بابا ننه نیستش که الان دارم، که بابا ننه بابا من امام زمانه، امیرالمومنینه، من مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی هم دوستم داره، خیلی هم توجه داره، من اصلم خداست، بیشتر از خودم دوستم داره، یه دریای بیکران محبت متوجه منه، من چه عقده‌ای دارم؟ عقده‌ای هزم تعبیرم نگیر، عقده‌ای بشم کسی میگه خوشم نمیاد از چهار تا فوش بهم بده، یا دوستت ندارم به مر بخوره، برم خواستگاری دختر، حالا نه خوشش نمیاد قیافه ما، ما رو تعبیر نمیاد، یه نفر دیگه رو خواست، برو خودمون بکشون، برای چی؟ اگه کسی منو نخواست، خب نخواست، چی نخواست؟ خدا میخواد منو، خدا دوستم داره. یا توی یه جمع رو تعبیر نگرفتم، من نمیدونم چرا ناراحتم، یه رفیقی دارم خیلی دوستش دارم، مثلا اون علاقه داره ولی اون اصلا علاقه نشون نمیده، من چند وقت شب خواب نمیبرم، خب خیلی بدبخته تو، شب خوابت نمیبرم، خدا دوستت داره، امام زمان دوستت داره، بعد تا قدر خودتو بدون. از اون برشم غلطه، ما خدا رو میفروشیم برای اینکه 4 نفر از ما خوششون بیاد. دستورات خدا رو میذاریم زمین که این موقع یک کسی ما رو مسخره نکنه. اینجا زشته، جایی من پرستیژ رو بخوام رعایت نکنم ناجوری مسخره میکنم. خانم شما خانم بسیار خوبی هستی، خیلی به درد این کار میخوره اینها، ولی باید میای محیط کار ما، باید روز چادر در بیاری، باید مانتویی بشی، چون اونجا نمیپسندن. ممکنه این بوی مسخره کنن، جسارت بشه به شما ها ببخشیدا محترم فلان اینا، جسارت ممکنه به شما شد، شما چادر در مقنعه با مانتو رو سری بیاری اونجا کار بکن، موردشون رو خودتون کارتون رو برم. من با قرار باشه به سلامتی خودم زخمه بزنم که کسی میخواد تو خوشش بیاد نگید به من مسخره کنم. من لباسم، پوششم، کارام بر اساس نظامه، با بحث ابدیت تنظیمش کردم، بیام بر اساس میل دیگران تنظیم کنم، خودشون بیاد خودشون نیاد، این موید اینجوری میپسنده، موید اونجوری میپسنده، به خودم آسیب بزنم. شما کی هستی اصلا من تنگ تکلیف میکنی؟ شما خیلی کوچیکی، میخوام برای تنگ تکلیف میکنی من اینجا چه جوری لباس بپوشم، جوری این کارو بکنم یا نکنم؟ من که معلمم، شما خدا فقط الگومه. تازه معصومه اگه من قبول کردم برای اینکه اونا از خدا دارن حرف میزنن، و کمتر از خدا که اساسا قل ان هدى الله و الهدى، بگو هدایت خدا فقط هدایته، که کسی کمتر از خدا که من از حی قیومم انا لله و انا الیه راجعون، بعد برگردم پیش خدا، کی میتونه من هدایت بکنه جز خود خدا؟ هیچ، فقط او الگوی منه، او معلم منه. من بیا از کی حرف گوش بکنم؟ از این طرف هم باید ما دقت بکنیم. پس در برخورد اول وقتی میخوام توجه داشته باشید که کلمه سلام رو به کار ببریم، این بار سلام رو تو خوب دقت بکنید که ما این کلمه نظام سلامتی رو تو نظام عملی بهش توجه داشته باشیم. بعدن که میخوام سلام بدیم به اهل بیت علیهم السلام و بعد به این انیسل مل من سالمکم و هر مل من ها را بکم الی یوم القیامه و بعد مسائل دیگه، و اونجا این چیزا تنظیم میشه. یعنی چی؟ از فهمیدی؟ اونجا شما ابو عبدالله گفتی انیسل مل من سالمکم و هر مل من ها را بکم، تنگ تکلیف میکنی برای خودت. یه روش، یه روش خاصی هستش. وقتی میگی هر مل من ها را بکم معنادار هستش. وقتی که وقتی گفتی اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و الامد آخر تاب الله و علا ذلك، این لعن تو ضد سلامتیه دیگه. حرب ضد سلامتیه. یه شما دست شمشیر میبری یه کسی میخواد ساقطش بکنی و بکشیش، وقتی لعنت بر فلانی، خدا لعنتش کن، خدا عذابش رو زیاد بکن، شما داری تهدید میکنی او رو. این با نظام سلامتی چه ارتباطی داره؟ اینا بعد بعدن مسائلش انشالله حل بشه. بعدا به اون میگه، وقت میگه آزیات آشورا خشنه، نخونید مرگ بر آمریکا نگید خشنه، چون شما مرگ بر آمریکا میگید برای مردم مرگ میخواید. اما بدونید که ما مرگی که داریم میگیم، اللهم لعنه مرگ، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل که داریم میگیم، که ما فهمو ثوابش از نماز هم کمتر نیست. این یعنی چی مرگ؟ یعنی چی یه کسی حالا عطرش خوش بود برای واسه سخنرانی که آ مرگ بر آمریکا نگید، ما باید مردم رو دوست داشته باشیم، با مردم در صلح و صفا باشیم، اهل تساهل و تسامح باشیم. حالا اینم به ما گفتن، باید بفهمی یعنی چی مرگ. ما داریم میگیم مرگ، مرگ فلسفه داره، این مرگ مبنا داره، این مرگ با اون بحث نظام سلامتی که ما صحبت کردیم و این بحثی که امشب خدمتتون عرض کردیم که ما باید با نظام سلامت ابدی در ارتباط باشیم، مربوط این کلمه مرگی که ما داریم به کار میبریم. اینجوری چه جمله همین خوشمون بیاد از نفر که خلاف حزب ما باشه بشه مرگ بر فلانی، چون تو حزب ما نیستش، این نیست اصلا. می مرگ بر فلانی یا فلانی خوشمون میاد، فلانی خوشمون نمیاد. کلمه سلام رو خواهش میکنم خیلی دقت بکنید، چون بعدها نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، از کام خدمت، تمام نظامات ما رو هم یک کلمه تعیین تکلیف میکنه. راجع فرمودید و اینکه چرا در اولین برخورد با خلیفه خدا و با مظهر خداوند امام رو گفتیم زیارت، یعنی چی زیارت؟ یعنی روبرو شدن با تجلی خود خدا. خدا اومده در سید شهدا تجلی کرده، حالا روبرو شده با خود خدا و تعالی حسین، بعد میخواد باش برخورد بکنی. اولین برخورد این هستش که آقا بین من و شما چی هستش؟ سلامتی هستش. السلام علیک یا ابا عبدالله. این باید معلوم بشه یعنی چی. حالا من توضیح ندادم یعنی چی، از رفت جلسه بعد انشاءالله توضیح میخوام. ببینید که وقتی میخواد این حرفو بزنین یعنی چی، این السلام علیک یا ابا عبدالله، معانی سلام رو خدمتتون میخوام عرض کنم، اینو باید بدونیم یعنی چی. پس فعلا به این مسئله که ما حرکتمون به سمت ابدیت باید طبق نظام چی باشه؟ سلامتی باشه. ما به سمت دارالسلام در حرکت هستیم، ما میخوایم حی قیوم باشیم، پاینده باشیم. و چون اینجوری هست باید یک نظام متناسب با حرکتمون به سمت ابدیت رو انتخاب بکنیم، چه حی قیوم بودن ما و اتصال ما در نهایت چه از اینجا چه در پایان از سر و ته با سلام قطع نشه. انشاءالله جلسه بعد می‌پردازیم به بقیه بحث در مورد سلام. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.